سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که قبول باشه طاعات و عبادات همه بزرگواران در ماه مبارک رمضان و لیالی قدر، و انشالله که آنچه شب گذشته برای ما به نگارش در اومده انقدر خوب باشه که از این که شب 21 انشاءالله همون امضا و شب 23 همون تثبیت بشه، بهترین ها نصیب روزی هممون بشه انشاءالله. و انشاءالله دو شب باقی مونده هم توفیق استفاده حد اکثری داشته باشیم. توی جلسات که سالهای گذشته قبل از شب قدر داشتیم همیشه گفتم، ولی باز تأکید میکنم از این باب که فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، که ما در شبهای قدر اون قدری استفاده میکنیم و اون مقداری قدر میدونیم که ظرفمون رو بزرگ میگیریم. هر چقدر که بزرگتر بگیریم و هر چقدر حد اکثری تر بخوایم، خداوند روزی ما رو بیشتر خواهد کرد. اگر کم بخوایم و به کم قانع باشیم و ظرف کوچیک ببریم، همون رو پر میکنم. خواست ماست که قدر ما رو در شب قدر تعیین میکنه، و هر چقدر خواست ما بیشتر، نگاهمون حد اکثری تر، مطالباتمون پر رنگ تر، ما به ازا بیشتر، هر چقدر هم اینا کمتر، کمتر خواهد بود. بریم. در جلسه گذشته بحث ما در آیه شریفه 102 به اتمام رسید. از آیه شریفه 103 فقط یه دونه مطلب و یه عبارت باقی موند که اونو عرض بکنم، بعد انشاءالله صوت آیه شریفه 104 رو بشنویم و بحثمون آغاز بکنیم. این پاورپوینت که برای من قرار دادین از صفحه 104، من صفحه 103 رو الان، یعنی آخرین لمثوبه، یه آیه قبلش رو میخوام. آیه شریفه 103 یه عبارتش رو عرض بکنم که محل بحثه. بعد از این که پرداخت به جریان سحر رو، این که کسایی که دنبال سحر را افتادن اینها خلاقی ندارن، در جلسه قبل عرض کردم که این که اینها خلاق ندارن یعنی چیزی برای اینها در نهایت باقی نخواهد موند، چون خلاق به معنای نصیبه و اینها بی نصیب خواهند بود، یعنی در نهایت دستشون خالیه و از آنچه که در این جریان سحر رو استفاده از اون برای تضعیف پیامبر و اسلام استفاده کردن چیزی گیرشون نخواهد. در این آیه شریفه همون مطلب ولقد علم لمن اشتراه ماله و فی الاخرت من خلاق رو با یه عبارت دیگری خداوند تأکید میکنه، ولو انهم آمنو و تقو، اگه اینا که را افتادن دنبال سر ایمان می آوردن و تقوا می ورزیدن به جایی که را بیفتن و از سر استفاده بکنن برای تضعیف پیامبر، برای تضعیف دین و لجاجت در این که ما قوم برتریم و همون بازیایی که یهود داشتن، اگر این میشد لمثوبتون من عند الله خیر، آنچه که از جانب خدا گیرشون میاد خیلی بهتر بود، یعنی اینها میتونستن یه سازوکاری رو در پیش بگیرن، به یه برکت و نعمتی برسن، اینو زدن کنار، راه افتادن دنبال استفاده از سر تا آخرین لحظه برای تضعیف پیامبر تلاش کردن. این کارو انجام میدادن بیشتر چیز گیرشون میومد، لو کانوا یعلمون، اگر که میدونستن. اینجا در مورد عبارت لمثوبه، چون قبلش در مورد لوکان و یعلمون بحث کردیم که گفتیم آیه قبل میگه که ولقد علمو، اینا حتما و به تحقیق میدونستن، اینجا میگه لوکان و یعلمون، بالاخره اینا میدونستن یا نمیدونستن. هفته قبل عرض کردم که آنچه اونها میدونستن این بود که کلاشون پس معرکه است، یعنی در آخرت هیچی گیرشون نمیاد. آنچه نمیدونستن این بود که نمیدونستن چی دارن دست میدن، یعنی حواسشون به این نبود که با رفتن سراغ سر و مخالفت و لجاج با پیامبر آنچه که از دست دادن اون نعمت انسانیت اونها بود، ایمان فطری که خدا بهشون داده بود از دست دادن و نفهمیدن چقدر میارزید. اینجاست که میگه لو کانوا یعلمون، اینا اینو نفهمیدن. چی فهمیدن؟ این که با کارهایی که دارن میکنن در قیامت دیگه توقعی از خدا نباید داشته باشن، چون چیزی برای قیامت خودشون باقی نذاشتن. اون کاری که اونا کردن نتیجهش اینه که در قیامت هیچ چیزی باقی نمونده که به واسطه اون از خداوند درخواست جزا بکنن و متوقع باشن که خدای مثلا ما هم متوقعیم که ما رو بفرستی بهش بابت چی؟ اینو لقد علمو. اما این که لوکان و یعلمون که چی دارین از دست میدین که اینو جلسه قبل عرض کردم. رضا از اینجا فقط میخوایم به کلمه مثوبه اشاره بکنیم که وقتی میگیم این مثوبه بر اونها اگر از جانب خدا میشد و مثوبه الهی میرسیدن بهتر بود، مثوبه رو در موردش توضیح بگم. در مورد مثوبه چهار نکته قابل بحث. یک، مفهوم مثوبه. وقتی میگیم لمثوبه، این مثوبه از کجا میاد و معناشی؟ خود مثوبه از ثوب میاد. ثوب لغوی به معنای رجوعه. خب چه ارتباطی داره؟ وقتی میگیم لمثوبه و مثوبه رو به معنای جزا میگیریم، منظور اینه که انسان میره یه جایی به نام قیامت، جزا و نتیجه عمل رجوع میکنه به او، به سمت او بر میگرده. ما یه کاری انجام دادیم، یه چیزی درست کردیم اونجا که و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوها اندالله، ما قبلا یه چیزای فرستادیم و ما تقدمو لانفسکم من خیر، برای خودتون یه چیزای پیشا پیش فرستادین، تجدو اینا رو نزد خدا پیدا میکنی. تجدو یعنی چی؟ یعنی چیزایی که فرستاده بودین اینا رفته، ما میریم اینا برمیگرده سمت ما، دوباره به خودمون میرسه. این که چرا مثوبه به معنای پاداشه، چون نتیجه عمل دوباره به انسان رجوع میکنه. ما دو مرتبه با آثار اعمالمون مواجه میشیم، چون نتیجه اعمال به سمت ما رجوع میکنه، به جزای اعمال مثوبه اطلاق شده. خب مثوبه از این جهت به معنای جزای انسان بازگشت میکنه به انسان. خب این بازگشت به چه صورتیه؟ نکته دوم رو عرض کنه. ما میریم در قیامت، مثوبه مرجع بازگشت عمل به صورت باطنیه. یعنی چی؟ ما تو دنیا گاهی اوقات یه کاری میکنیم، از نتایجش و باطنش بی اطلاعیم. مثلا فرض بفرمایید که یه جایی ما بدخواهی میکنیم برای یکی، این جزاش چیه؟ باطن جزاش چیه؟ یعنی چی ما میرسه؟ نمیتونیم. بله، به ما گفتن اگه که کسی رو تحقیر بکنید، جزاش اینه که شما هم چی میشین؟ تحقیر میشین. آبرو کسی رو ببرید، جزا و باطنش اینه که آبروتون میره. اینا رو میدونیم. اما ما یه جایی مثلا بدخواهی برای یکی میکنیم، چی میشه؟ باطنش چیه؟ تازه اون جایی که ما آبرو یکی میبریم آبرومون میره، باطنش این نیست. این یه تجلی و تولورش در دنیاست. باطنش خیلی وحشتناک‌تر از این حرفاست. ما در این دنیا یه کارایی میکنیم، این اعمال یک باطنی دارن، میره در آخرت، چه مثبت چه منفی، اونجا که رفتیم اینا به سمت ما برمیگرده. خب یه وقت ما کار خوب کردیم، باطنش خوبه، همین آیه ولو انهم آمنوا و اتقوا لمثوبه من عند الله خیر، کار خوبی کردیم، آنچه به ما برمیگرده باطن خوبه. ما قطعا در قیامت یکی از حسرتامون اینه که باطن کارهای خوبی که کردیم و میبینیم حسرت میخوریم که کاش بیشتر این کار انجام، واقعا باطن این کار انقدر بزرگه؟ میگن آره. این که کرارن میشتنیم که آدم های از دنیا رفتن بابت یه کار کوچولی عاقبت به خیر شدن اونور. خب اگه میتونستن اون کار کوچولی رو بیشتر تو این دنیا انجام بدن، بیشتر انجام، نمیدونستن حقیقتش چیه. حالا اینکه ما مثلا دیدیم چهار تا یا کریم دارن غذا میخورن، از این برای پیاده رو رفتیم که غذا خوردن اونا به هم نخوره، این باطنش چیه؟ یه باری میریم قیامت میگن آه واقعا؟ آره نمی... لذا به ما گفتن کار کوچولو رو کوچیک نشمرید، نمیدونید اون کار ممکنه چه اهمیتی داشته باشه. یکی یه جا گیر کرده، دستشو میگیری ردش میکنی، الان این چقدر میارزه؟ 2 تومن 5 تومن، اصلا نمیدونیم چقدر میاد. بعد میریم میگه این کار آه واقعا، کاش من تمام عمرمو خرج این کار میکردم، دارم من دست این اونو میگرفتم. اون و شرش هم همین. اینجا نمونه خیر رو میگه، میگه ایمان و تقوا اگه بورزین آنچه به شما برمیگرده. مثلا نمونه خوبی که بعضا تو بحثمون بهش اشاره میکنیم دعاست. ما دعا میکنیم، از خدا یه چیزی رو میخوایم، دست دراز میکنه. خب داره که جوون به آسمون که نگاه میکنه، خدا میگه من شرم میکنم که صورتشو به سمت آسمان گرفته جواب ندن. یعنی بعضی وقتا بنده نگاه که میکنه، قبضی که میگه بهش بدین جوونه رو به آسمون، یا پیرمردی که در راه خدا محاسنش سفید شده، حالا جوون سر به سمت آسمون بلند کرده، دستشو گرفته، داره گریه هم میکنه. بعد آنچه که میخواد خدا نمیده. چرا؟ خیرش نیست. خیرش نیست. حالا دفع و تقلیل بلایی هم در کار، مشابهی هم نداره. یه چیزی میخواد، اصلا نباید بهش بدیم. چه کار کنیم؟ خب این پس انداز شد. میره اون ور، نتیجه دعاشو میبینه. تو سر خودش میزنه که ای کاش هیچ کدوم از دعاها مستجاب نمیره، کاش همش همینجوری میموند. برای من علکی دست خدا درخواست کردم که بشود بشود بشود، چهار تا چیز شد. کاش اونم نمیشد، میموند برام. یعنی اونجا دیگه یادش نمیاد که برای اون دعا چقدر زحمت کشید، چقدر قصه خود ندادن، بعد چقدر ناراحت شد. دیگه به اون فکر نمیکنه. چه نتیجه وحشتناک و عجیب و خوبی. این برای خیرش. گاهی اوقات شر، یعنی آنچه که ما فرستادیم شر، میریم حقیقتش رو میبینیم. این که در قیامت برخی مبعوث میشن، مثلا از دهنشون دو تا زبون آویزونه، یا دو تا زبون دارن که ازش آتیش، یا اینکه قیچی میکنن زبون خودشون و خودشون. همه اینا در مورد کسی که حرف میزنه عمل نمیکنه، کسی که نمامی میکنه، و اینکه انسان به صورت علیه بالله حیوانات مثلا چیز میشه، محشور میشه، و هر کدوم به صفات اون حیوانات دستگی داره که این حیوان خاصیتش اینه، لذا آدمای این شکلی مثل این حیوانن، و برخی این شکلی هن، برخی این شکلی هن. اینکه یک عده اوریان مبعوث میشن، یک ثانیه درصد ثانیه انسان در جایی که همه هستن اوریان باشه. یعنی وقتی این رو پیامبر فرمودن، حضرت زهرا سلام کلی گریه کردن، و بعد حضرت فرمودن که اونهایی که اهل تقوا هستن، خداوند اونها رو لباسی به واسطه اون تقوا بهشون میپوشونه. نمونه این که انسان بره باطن عمل شر رو ببینه، سوره مبارکه مائده آیه شریفه 60 رو عنایت کنید. قرآن خطاب به اهل کتاب می‌فرماید، آیه شریفه 60 سوره مبارکه مائده جزء 6، قل پیامبر به اینا بگو هل انبئکم بشر من ذالک، میخواد بدتر از این رو بگم مسوبتن عند الله که بعد میرید نزد خدا به سمت شما باز میگرده؟ من لعنه الله، کسی که خدا او رو از رحمت خودش دور میکنه، و غضب علی و برو غضب و سخط میکنه، و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت، اینا رو خدای ناکرده به صورت میمون و خوک در میاره، از این باب که عبادت طاغوت کردن. اولئک شر مکانن و اضل عن سواء السبیل، اینا دیگه واسشون از همه خراب تره. نتیجه عمل یک نفر اینه که خدا در قیامت او رو به صورت میمون مشهور میکنه، یا به صورت خوک مشهور میکنه. این بخششه، والله متعدد ما روایتی داریم که افراد به صورت سایر حیوانات هم مشهور میشن، اومده اصلا کلان یه حیوان دیگه است. که این که کی کدوم حیوان میشه بستگی به چی داره؟ به آنچه که در این دنیا بوده. تو این دنیا چی بوده که اون دنیا اون شکلیه؟ خب این از نمونه اول. دومیش سوره مبارکه حج آیه شریفه 19 رو عنایت کنید. جزء 17 سوره مبارکه حج. آیه 19 سوره مبارکه حج جزء 17. یه عده میان قیامت، اونجا هم در حال دعوان. طبیعیه دیگه، دعوا مال چیه؟ یکی به یکی گفته کاری بکن، اومده قیامت ببینه با همون کار بدبخت شده. چقدر تو دنیا به ما میگن مراقب باشید ذهنتون، گوشتون، قلبتون، دلتون رو به هر کسی نسپرید. ما وقتی پای صحبت یه نفر میشینیم، یعنی داریم ذهنمون رو میدیم دست او. خب اون ممکنه ما رو به یه جایی ببره، عاقبت به شر شیم ما. دعوا اونجا به راهه، بین اونایی که گمراه میکردن و اونایی که گمراه شدن. خدا اینا رو دو برابر بده. آتم ضعفم بنا، خدا میگه دعوا نکنید، لکلن ضعفون، برای جفتتون دو برابره. اونا به خاطر اینکه گمراه بودن گمراه کردن، شما چون گمراه بودید یک دو به واسطه شما تنور اینا گرم شد، به واسطه شما تنور اهل بیت سرد شد و رغبت به جبهه حق کم شد. برای چی رفتین زیر بیرق اینا سینه زدید آخه؟ حاضران خصمان اختصم و فیرب بهم. اینا دو گروه هن، دعواشون تو چیه؟ توی خداشونه. فالذین کفرو، کفار، قطعت لهم ثیاب من نار، لباسهای از آتیش برای اینا میدوزن. یسب من فوق رؤوسهم الحمیم، این لباسا که از آتیشه بماند از بالا سر چی میریزن رو سرشون؟ آب داغ میریزن رو سر اینا. لباس انسان از آتیش بالا. اینه ای که بگیم خب خوبه دیگه، آب جوش که میریزن، آب این آتیش لباسمون هم خاموش میکنه. گرفتاری مال کسی که دنیایی فکر میکنن. عذاب قیامت و آنچه که از جهنم گفته میشه، بله بله، هم مقام و من حدید، یه دونه بزن تو سر یکی همونجا میمیره دیگه. اما عذاب آخرت درستی یه وقتایی برای تقریب میگن از سن عذاب دنیا است، اما تمام نمیشه، پوستشون کنده میشه، میگن بعد بمیریم دوباره زندن، پوست کنده میشه دوباره پوست میاد که دوباره کنده شه. این نیستش که آب میریزن بگیم خب لباس آتیشیه، اون آب جوشه، اگه میسوزین حداقل آب آتیشو خاموش میکنه. این آب اون آتیشو نمیتونه خاموش کنه، این آتیش از بیرون نیستش که با آب خاموشه. و واقعا به این آیات آدم میرسه فقط باید بگه اعوذ بالله، یعنی خدایا اتسلطن نار علی وجوه خرت لعظمتک ساجده، یعنی میخوای صورتی که ما به مهر گذاشتیم اونو مثلا اینجوری بسوزونی دلت میاد؟ حالا اینو بگیم، ولی این که اصلا چیه که جهنم داره فریاد میکشه که بفرستین اینایی که خدا رو بندگی نکردن، بفرستین بیان من اینا رو دربر بگیرم. فقط میرسیم میگیم خدا پناه، مثلا هیچی به ذهنمون نمیرسه، ما اصلا تحملی حرفا رو نداریم که با پتک بزنن تو سر ما، از اون طرف چرک و خون جوشیده رو تو حلقه کسی بریزن، درون معده او قلقل کنه. خدای پناه بر تو. این تجلی اعمال، هیچ چیزی خدا هیچی از قبل که یا آتش نخیر، من دارم اینو با خودم میبرم، منی که بدخواهم، منی که زبونم وله، منی که چشم وله، منی که دست و پام، چرا هر حرفی میزنی؟ چرا هر چیزی رو میبینی؟ چرا هر کاریم؟ چرا هر فکری رو به دلت راه میدی؟ چرا اجازه میدی قلبت بشه محل کینه نسبت به مؤمنین؟ چرا این کارو میکنی؟ خب این اتفاق میفته، میره اونجا تجلی بیرونیشو میبینی. والله اینکه از قبل آماده شده خدا اونا رو کم کنه، اصلا کم کنه زیاد کنه، یه حبیس به خودمون بردیم، میگن آقا این کار خودت، بفرما کار من چرک و خون و ایناست. میگن آره دیگه، چرک مال این کارته، خون مال این کارته، لباس آتشین از اینه، آب جوش از اینه، این که تو سرت میزنن برای اینه، خار برای اینه. ولذا این که میگه که یک عده نگاه میکنن کتابن، یا به کتاب نگاه میکنن، هیچ چی نمیگن، راه میافتن سمت جهنم، اصلا حرف نمیزنن، احساس میکنه خب چیه؟ لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن، همه چی توش هست، دقیقم هست. چی بگم؟ یعنی بگم من این کارا رو نکردم، یعنی خب بگم این کارا رو نکردم، خدا فیلم این کار رو در مقابل همه مردم عالم نشون بده، دیگه چه غلطی میخوام بکنم من اونجا؟ ای بگم خدایا مثلا بگذر، میدونم من این کارا رو کردم، اما همین شبا میخوام خدایا بگذر از این کارا، اونجوری آبرو ما رو نبر، خیلی بده، همه جمعن. یه وقتی یه آدم شر اومد خدمت میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه، گفت میخوام توبه کنم. دیدن ایشون که طرف واقعا میخواد توبه کنه، گفتن این کارا رو بکن و فلان، مو به مو انجام داد، همه آنچه که فرمودن انجام داد، انجام داد و توبه کرد. و بعد از مدت اومد خدمت میرزا جواد آقا، اومد گفت آقا اومدم گله کنم. گفت از کی؟ گفت از مردم. فرمودن چرا؟ گفت توبه کردم، واقعا خوب شدم، همه کارا رو گذاشتم کنار، دنبال خیرم، اهل بندگی شدم فلان، نه بهم زن میدن، نه کار میدن، نه تحویلم میگیرن، نه اعتماد، هر جا میرم میگن تو همون آدمی فلان، چه کار کنم؟ میزوجاوا شروع کردن گریه کردن. گفت آقا حرف بدی زدم، شما ناراحت کردم. فهمودن که دلم میسوزه برای خودم و قبطه میخورم به تو. گفت چرا؟ فهمودن قیامت که بشه تو رو که میارن، همه مردم میگن آه آوردن، شرور رو آوردن، نامه عملت که باز میشه همه شرمنده میشن که چقدر خیر و برکت و بندگی و سلامت و صلاح و با عزت و افتخار سرتو میگیری بالا میری بهش. منو که میارن همه میگن اوه میز جوای ملکی تبریزی و همه بهبه میکنن، نامه عملم که باز میشه همه نگاه میکنن میگن حاج آقا شما و من سرافکنده، من برای اون روز نگرانم. این که از خدا چی بخوایم؟ خدایا ستر تعالی ذنوبن، یک گناهایی ما تو دنیا کردیم خدای تو اینا رو پوشوندی و انا احوج، من خیلی تو قیامت به این پوشانندگی بیشتر نیاز دارم. نکنه اونجا تو بگی پوشانندگی برای دنیا بود، الان دیگه همه باید بفهمند چیکار کردیم. همه این مردم خواهند گفت آخه تو چطور ظاهرت این بود تو باطن رفتی این کارا رو کردی؟ من اونجا بیشتر نیاز دارم تا اینجا. اینجا آبرو آدم میره، مردم یادشون میره، اونجا همه یادشون میمونه. همه آنچه که اونجا به ما برمیگرده از شر اعمال خودمونه. این شبای قدر بهترین فرصته برای اینکه اگر خدای ناکرده یه گرفتاری عادت ما شده دیگه، چسبیده به ما و متاسفانه سخت شده اراده ماه مبارکی رو به کار ببندیم. ما در ماه مبارک اگه تونستیم 14-15 ساعت به کمتر بیشتر به نفسمون بگیم نمیخورم و نمیاشامم، یعنی این عزم داریم، حتما عزم اینو داریم که یه رفتار بد بذاریم کنار، حتما حتما داریم. الان شروع کنیم با امیرالمومنین عهد ببندیم تو این شبا آغاز کنیم، حتما کمک میکنه حضرت، حتما. فرمود بلکن عینونی، شما منو مدد بدید. میشه آدم امیرالمومنین رو مدد بده حضرت پاسخ نده؟ عهد کنیم اگه گرفتاری داریم، گیری تو کارمون هست، جایی مسئله ای داریم، با این آغاز از این ایام کار رو شروع کنیم و ان شاء الله الرحمن بعد ادامه بدیم. این میشه ثمره ما از شب قدر. تصمیم ما خدا مهر تقدیر برش میزنه. بعد از ماه مبارک احساس میکنیم الحمدلله دستمون، چشمون، گوشمون، زبونمون، فکرمون، قلبمون دیگه مثل قبل یلنی، تونستیم کنترلش بکنیم. این شدنیه، این از ماه مبارک میشه اینو درآورد که ان شاء الله همه توفیق داشته باشیم. عظمت مصوبه، این که به صورت نکره اومد، فرمود که لمصوبتون، یه مصوبه ای. نکره بودن مصوبه در کنار تنوینی که اومده، تنوین در زبان عربی بعضی وقتا علامت تفخیمه، علامت تعظیمه، علامت توقیره. یعنی چی؟ علامت بزرگ داشتن. شما یه وقت میگی فلان چیز خاص، یه وقت کلی و مطلق میگی. وقتی مطلق میگی این همه انواع رو در بر میگیره، همه چی توش هست. این شکلی این که خدا مصوبه میده، خدا جزا میده، با تنبین میگیم، یعنی یه مصوبه خاص، یه مصوبه محدود، یه مصوبه میگه مصوبتون. میگیم خدا، ببینید میگن که یک آدم بسیار بزرگ و بسیار کریم و بخشنده شما رو فراخونده. میگن که چه کار داره؟ مثال مادی دارم میزنم، خاک بر دهانم که دارم تشبیه میکنم، فقط میخوام ذهنتون نزدیک شه. میگه چه کار داره؟ میگن که میخواد مثلا یک قرآن به شما بده. خب میگید پس حتما قرآنش خیلی نفیسه دیگه، ترش قرآن خیلی نفیسه. میخواد یک موبایل به شما بده، یک موبایل مثلا خیلی پیشرفته داره، محالی میشه، یک لپتاپ بده. اما اگه به شما بگن میخواد به شما یک چیزی بده، خب وقتی میگن یک چیزی میخواد بده، آدم خیلی بزرگه و خیلی کریمه، دیگه قابل پیشبینی نیست. یعنی میریم میگه من احساس میکنم که شما باید یک استقلالی داشته باشید، به همین خاطر این بردارید. میگیم چیه؟ این کلید یک منزل در تهرانه، یک منزل در شمال بر رفت آمداتون و اگه میخواد برید اونجا مطالعه کنید، این یک ماشین در تهرانه، اینم ماشینی که تو شمال پارک شده، اینم یک کارتیه در بانک من برای شما. آقا چیز که گفت برای ممکنه این باشه. حالا فکر کنید خدا میگه تقوا بورزید، یک مسوبه‌ای میدم، نمیگه چی میدم، میگه چون خداست و نامحدوده فقط خودش میدونه که مسوبهش چی هست. تنوین تنکیر، تنوینی که دلالت میکنه بر نکره بودن، خیلی جاها باعث تفخیم و تعظیم و توقیر و بزرگ کردن و بزرگ داشتنه. تقوا بورزید یه جزایی چی هست دیگه، حالا بیاید. و اینکه گاهی اوقات آدمهای خوب رو در عالم رؤیا میبینن، میبینن اینا یک برخورداری عجیب غریبی دارن. اون برخورداری مال کارهایی که شاید تو محاسبات ما خیلی نگنجه، یعنی ما ندیدیم اون کار رو، بعد رفتیم دیدیم چقدر بزرگان توصیه کردن. انشالله هممون عامل باشیم. کارهای کوچولو رو کوچیک نشمرید. کارهای کوچولو، یه جایی، یک مطلبی، یک چه میدونم، یه مراسمی برگزار شده، یه بچه هی داره مثلا گریه میکنه، اذیت میکنه، شما بچه رو بغل میکنی، را میبری، میبری مثلا میگی درخت رو نگاه کن، میوه رو نگاه کن، مادرش 2 دقیقه روزه گوش کنه، اش بریزه، فردا قیامت چی میشه؟ ببینیم نمازا که خب هیچ، من لغزه نگاه میکنم، روزا هم که هیچ، فقط نخوردم و نیاشام میدم، هیچ. نگاه میکنیم به بقیه کارا، همه نمایشی، همه خودنمایی، همش نفاق. ولی میگن اون مادر اون چند لحظه برای خدا گریه کرد، چون تو شراکت داشتی. بیا چقدر از این چیزا به ما گفتن ها، کارهای کوچولو، ریز، دست، یه جای گیری هست، کمکی سر این کازو بگیریم بذاریم اون بر، یه کاری بکن، خودتو قاطی همه کارا بکن، یکیش بالاخره میگیره دیگه. ها عظمت مسوبه الهی به اینه که نکره اومده تنبینم داره. خب خدا چی میخواد بده ما نمیدونیم، اما چون میدونیم بزرگه، چون میدونیم که ارحم و راهمینه، چون میدونیم که از مادر به ما مهربانتر، همه اینا رو چون میدونیم سعی میکنیم خودمون رو در معرض مسوبه او قرار بدیم، یعنی کاری بکنیم که وقتی میخواد نعمت بده به ما هم بخوره. یعنی میگه کیا یه کاری میرسونه بگیریم بالا. خب یه کاری آوردیم دیگه، و خدا اکرم از اینه که حالا بگه که نه مثلا این کار اینجاش درست میشه. چهارم، نمونه مسوبه الهی. نمونه مسوبه الهی نعمت‌های بهشتیه، چون منتسب به خداست، نامحدوده و نامحدود نمیشه با محدود خرید. بعضیا میرن توی قیامت به خدا میگن خیلی خوب خدایا ما یه چیزی میدیم از عذاب نجات پیدا کنیم. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 36 رو عنایت بفرمایید. سوره مبارکه مائده جزء 6 صفحه آیه 36. ان الذين كفروا كفار کافر دیگه، روز قیامت هم نگاهش نگاه کافرانه است، میگه یا حالا قرآن وصف میکنه، لو ان لهم ما في الارض جميعا، اگه همه آنچه در زمینه و مثله و مثلش، یعنی یه دونه دنیای دیگه با همه این اوصاف معه همراهش باشه، لیفتدو به، که اینا فدیه بده ببخش که چه بشود، من عذاب یوم القیامه، ما همه اینا رو میدم، یه دنیا و یه مشابه دنیا میدم، ما تقبل منهم، قبول نمیشه، چون در مورد اون روز گفتن چیزی قبول نمیشه، بلهم عذاب علیم، چون اون لا بیعون فیه دیگه، اون روز بیند بلا. حالا این آیه رو اینجوری نگاه کنید، کل دنیا رو داره، یه دنیای دیگه هم مثل این دنیا داره، بده قبول نیست، ما این برداریم، شما یه دونه خورما تو این دنیا میدی اون دنیا بهشتی میشی. این یعنی اگر بدونی چه زمانی چی بدی کارت را میفته. گرفتاری مال اینه که طرف اصلا نمیدونه که کی چی باید بده، چون نمیدونه تو دنیا چیزی نمیده، هزار جور دسترسی داره، هیچ کاری انجام نمیده. بعد که میمیره خب خانوادهش خیلی آدم های محترمی باشن، یک سوم اموالشو در راه خدا میدن، به چه دردی میخوره؟ اون جریان خرما رو عرض کردن دیگه، که خب طرف از دنیا رفت و پیامبر از اینجور نقل فرمودن چی داره؟ گفتن کلی یک مثلا جای بزرگی داره پر خرما. حضرت فرمودن همه رو در راه خدا بدین، همه رو دادن و وارثین هم نداشت، همه رو دادن. فرمودن همه رو دادن، یه دونه زیر پا افتاده مثلا 40-50 درم رد شد، یه خرمایی که روش لگد بکنی تو خاک بره اینا دیگه. حضرت فرمودن همین خرمای نابود شده را که خودش در زمان حیاتش میداد براش مفیدتر بود از تمام این انبار خرمایی که بعد از مرگش دادید. تا دستمون بازه زنده این، خودمون یه چیزی بدیم، هر کی بنزه خودش، نگیم حالا با پول ما چه کاری را میفته. پول ما 1000 تومن از ما 1000 تومن، یکی 5000 تومن، یکی 10000 تومن، یکی هر چقدر میتونه و زور داره بده. نمونه دوم، سوره معارکه معارج آیه شریفه 11 رو عنایت کنید. سوره مبارکه معارج جزء 29 آیه شریفه 11. آوردید؟ چه؟ آره، مارک اولی 29. برید شفت صفحه رفتید؟ می فهمد که این فرض رو امیرالمومنین سلام علیه توی اون مناجات مسجد کوفه شون هم میگن که اللهم انی اسالک الامانه یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی. یه روزی میشه مجرم یود دوست داره، لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی، برای که از عذاب امروز آزاد بشه بچهش و بچه‌هاشو بده، و صاحبته و اخیه، همسر و برادرش هم حاضره بده، و فصیلت علتی تعوی. فصیلت علتی تعوی یه معناش میشه خیشاوندانی که معمولا تعوی حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن. فصیله به معنای بچه شتر هم اومده، خب چون خیلی گرانقدر چیز بوده، مهم بوده مثلا بچه شتری که مثلا بعد میتونه سرمایه‌ای باشه. حالا فصیله هم میتونه معنی خانواده پشتیبان باشه، هم بچه شطوری که مثلا خیلی برای صاحبش جذابه، حاضر اینا رو هم بده. و من فل ارض جمیعا، هر کی تو زمینه حاضر اینو فدا کنه، ثم ینجی، به شرطی که از عذاب نجات بده. کلا، هرگز. انها لذا نزاعتا للشوا، این آتش جهنم پوست انسان رو میکنه و این رو اون رو میکنه. از این آتیش جهنم و نتایجش نجاتی در کار نیست. چرا نمیشه آخه؟ چون عذاب به خدا که نامحدوده بنده، با محدود نامحدود برطرف، همونطور که با محدود نامحدود به دست نمیاد. آره؟ اونوری صادق نیست. شما با یه کار محدود یه جزای نامحدود به دست میاری، اما نمیتونی با پول و چیزای محدود جلوی عذاب نامحدود خدا رو بگیریم. البته میتونیم بگیم کاری که برای خدا انجام میشه چون نیت الهی داره دیگه اصلا محدود حساب نمیشه، اونم نامحدوده. ولی حالا اگر که به ظاهر امر نگاه بکنیم، با یه کار محدود، آخه کاری نیست این کار، خیلی کار معمولی پیش پا افتاده ایه. آره تو نگاه میکنی معمولی و پیش پا افتاده است، اما نه که برای خداست. مثل قطره‌ای که با اقیانوس وصل شده دیگه، الان برای خودش چیه؟ جزء اقیانوس حساب میشه دیگه. میگیم شما، میگه اقیانوس هستم، میگه خود تو خودت که اقیانوس نیستی، میگه بخشش که هستم، یه قطره است. کاری که برای خدا انجام میشه چون وصل میشه به خدا این شکلیه. بفرمایید.
چون اگه از دوم میگیم حقیقت عمله، پس چرا همه گناه ها حقیقت عملشون شده آتیش؟
نه، حقیقت همه اعمال آتیش نیستا. یعنی این که ما میبینیم گاهی اوقات میگه جهنم سوزاننده است، خب برخی از اعمال نتیجهش آتیشه. سوال اینه که تو جهنم ماها مجازات اون از هم جداست؟ نه متاسفانه. یعنی توی جهنم حضرت امام رحمت الله علیه تون صحبت معروفشون میفهمن که العلم و الجواب الاکبر، میگن یک سری عالم دینی رو میارن تو جهنم، آخوند رو میارن تو جهنم، از بوی گند اینها بقیه اهل جهنم در عذابن. اینا کیان؟ اینا عالمان بی عملن. یعنی تو جهنم عملن نتیجه گرفتاری های افراد به هم ربط پیدا میکنه. این که جهنم سوزانه، بله یه معنای ظاهری سوزان اینه که توش آتیش هست، یه معنای سوزانندگی، سوزانندگی روحیه. چون این خیلی یه وقت هست من نعمت رو ندیدم دچار گرفتاریم، این سخته. اما وقتی میبینم یک عده دارن از نعمت متنعم میشن و من این ور دارم عذاب میشم، این سوزانندگی روحیش برام مضاعف میشه و بیشتر میشه. در عبارات قرآن وقتی ما کلمه میبینیم، اصل بر اینه که معنای حقیقیش ملاک، یعنی همون معنای ظاهری. وقتی میگه سوزاننده است یعنی توش آتیش هم هست، اعمال برخیا. ولی وقتی نگاه میکنیم به اعمالمون میبینیم این حقیقی بودن معنا کاملا ما به ازا داره. خیلی از اعمال ما گفته شده که حقیقت عمل شما آتیشه، داریم مال یتیم میخوریم، این چیه؟ یعنی خود آتیشه، نه اینکه یک چیزی شبیه خود آتشه و اون سوزانندگی داره. اما اینکه در اونجا قضای یده چرک و خونه، سایبانی ندارن، اینکه درون شکم اونها قلقل میکنه، پوستشون رو میکنن، آب جوش میریزن، اینا هیچ کدوم آتیش نی. ولی از سوزانندگی هم در آتش منحصر نمیشه. حالا انشالله که وارد که میشیم و این منکم الا واردها، ولی جز اونایی باشیم که خارج میشیم و اصلا نفهمیم که چه اتفاقی میفته. بله، ما در روز قیامت دقیقا با جسمیم، یعنی خداوند ما رو با جسم مادی محشور میکنه، لذا دست پا اینا شروع میکنن به حرف زدن. حالا اینکه جسم ما خاک شده و بعد خاک شده، مثلا اون شبه آکل و معکول پیش میاد، مثلا من دنیا رفتن منو خاک کردن، بعد این خاک شده خاک یک مثلا درختی، بعد یه سی به وجود اومده و یه نفر خورده جزء بدن او شده، بعد اون مرده دوباره خاک شده، با این چی میشه؟ به این شش هفت جواب مختلف دادن. اصلا برای خدایی که ما رو اول از هیچی خلق کرده کار داره دوباره بدن ما رو مثلا برگردونه؟ بفرمایید. به هر دو ما یه کاری میکنیم، خداوند بر اون کار یه اثری مترتب میکنه. خب این که خدا نامحدود میکنه اون رو، سوال اینه که آیا عذاب بر همه نامحدوده؟ نه، ما میدونیم که قریب به اتفاق اهل جهنم بعد مدتی بهشتی میشن، خالد در نار یه عده‌ای هن. اما در مورد خالدین در نار همیشه به وجود میاد که آقا عمل نامحدود با مجازات نامحدود عادلانه نیست. پاسخ اینه که عمل اونا نامحدود نبوده، محدود نبوده، نامحدود بوده. اینکه یه کسی انقدر حقیقتش گناه شده که شده ولو ردو لعادو لما نهوان، یعنی طوری شده که اینو برگردونی الان دوباره همون کارو میکنه، حقیقتش شده این. یا یه کسی که یه کاری کرده که عواقب اون دیگه قابل کنترل نبوده، این آدم باید خالد در نار. پس عذاب خدا، عذاب برمیگرده به عمل ما که خداوند برش مهر میزنه. این که خداوند مهر میزنه برای خیلی از اعمال ما محدوده، برای برخی اعمال نامحدوده و ادامه داره. خب آیه شریفه 103 تمام شد، ما میخواییم وارد آیه شریفه 104 بشیم. میتونید پخش کنید؟ از همونجا اگه لطف کنید آیه 104 رو پخش کنید. آره صوتشو. باید بیارین اینجا فکر کنم که بر بچه ها صداش پخش داره. همین فقط آیه شریفه 104 رو بزنید. فهمید. نه فکر که گناه چیز
نیست، نیت دیگه، یعنی یه سری اعمال مادی نیستن.
مثلا
مثلا آیه که میگه
نه بعض از زن اسم، کدوم زن اسمه؟ اونی که به عمل برسه، تجلی برسه. فکر گناه نیست. نه میتونی بخش کنی همین 104 فقط.
ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا
وللكافرين عذاب أليم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى التلبة. شما که اینجا میتونید صلوات بفرستید.
اللهم
صل على محمد. کسایی که مخاطب هستید دارید میبینید، اینا دستندرکاران بنیاد هستن. توضیح بدم که خدای نکرده سوء تفاهمی ایجاد نشه. خب نه خوبه. آیه شریفه 104 می فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تقولوا راعنا، نگید راعنا، و قول انظرنا و اسمعوا، بگید انظرنا و گوش کنید به این توصیه. ولی الکافرین عذاب علیم، کفار مشمول عذاب علیم هستن. تناسب آیه چیه؟ داشتیم در مورد یهودی‌ها صحبت می‌کردیم، این آیه این وسط مرتبط با قبل یا بحث جدیده. در مورد این آیه دو تا احتمال در مورد تناسبش داده شده. یک احتمال، احتمال ناصحیحه. چرا ناصحیحه؟ میگن که خداوند از اینجا تصمیم می‌گیره با یه سری از اوهام و خرافات و اعتقادات مندرآوردی یهودی ها مخالفت کنه و اینا رو رد کنه. در این مقام از آیه 104 شروع میکنه با این مخالفت کردن. اما این تناسب آیه ناصحیحه، یعنی واقع مطلب این نیست. و این موضوع که اینا میگن از آیه 105 شروع میشه که ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب و المشرکین ان ينزل علیکم خیر من ربکم، از اونجا شروع میشه. این ناصحیحه از آیه 105 که خدا وارد مبارزه با خرافات و اوهام یهود و نفی اون میشه. آیه 104 ادامه قبله. پس صحیحش چیه؟ ما قبل داشتیم در مورد چی حرف میزدیم؟ از کلی آیه قبل داریم در مورد انحرافات یهود صحبت میکنیم و ابجاجات اینا، زحمت هایی که برای پیغمبر درست میکنن، خباثت هایی که میکنن. ما داشتیم در مورد این صحبت میکردیم. خب الان یک اتفاق جدید و یک خباثت جدید اینا رو میخوایم بگیم و این آخریشه. از آیه بعد سیاق ما میره به سمت این که حالا یه سری خرافات و اوهامی هم قائلن، یعنی کارای فوق‌العاده که انجام میدادن کم بود، یه سری اعتقادات علکی مندرآوردی هم بهش اضافه شد. ما این آیه رو ادامه قبل میدونیم که قبل در ارتباط با خباثت‌ها و انحرافات یهود صحبت میشد، الان میخواد به یکی دیگه اشاره بکنه. اون چیه؟ این که به وجود نورانی و نازنین پیامبر عزیزمون جسارت میکردن و اساءه ادب میکردن. چطور؟ انشالله عرض خواهم کرد. پس آیه ادامه فرازهای قبله که در مقام بیان انحرافات یهود بود. انحرافاتی که یه سیرشو گفت، خداوند اشاره فرمود که مثلا اینا معتقد به اینن، اینا اینو میگن، و فرمود به این دلایل حرفشون حرف غلط و بیخود و مندرآوردیه. اینجا میخواد به یکی دیگه از کارهای خباثت آلود اونها اشاره بکنه و این بخش رو ببنده که از آیه 105 وارد اوهام و خرافاتشون بشه. اون چیه؟ این که با بکار بردن برخی کلمات به وجود نورانی پیامبر عزیزمون جسارت میکردن. آیه با چی شروع میشه؟ یا ایها الذین آمنو. در مورد یا ایها الذین آمنو چهار نکته رو باید عرض بکنیم. اولین نکته خطابات قرآنیه. قرآن خطاباتش چهار جوره، یعنی تخاطب قرآن با افراد چهار جوره. یک شخصیه، دو عمومی و جهانیه، سه با اهل توحیده، چهار با مؤمنینه. ما چهار جور خطاب در قرآن کریم میتونیم ببینیم و مشاهده کنیم. یک خطابات شخصی، یعنی یک فرد مخاطبه و قرآن به تخاطب با یک نفر اشاره کرده. ما با فلان کس اینجوری حرف زدیم. وقتی خطاب قرآن شخص باشه دو حالت داره، یا اون شخص نبیه و یکی از انبیاء الهی است، یا یک غیر نبی، یک فرد دیگری است. برای این که قرآن خطاب شخصی باشه و مخاطب نبی باشه، چند تا مثال بگم. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 55 رو عنایت کنید. پنجاه و پنج سوره مبارکه آل عمران. جزء سه سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 55. این نمونه اول. از قال الله، وقتی که خداوند فرمود یا عیسی، ای عیسی علی نبینا و علی علیه السلام، انی متوفی که و رافع که الی و متحر که من الذین کفروا و جائل الذین تبعوا که فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. این که خداوند به حضرت عیسی علیه السلام خطاب میکنه، از قال الله یا عیسی، حضرت عیسی علیه السلام مخاطبه. این نمونه خطاب شخصی به نبی. نمونه دوم سوره مبارکه مائده آیه شریفه 41، جزء 6 سوره مبارکه مائده آیه شریفه 41 آوردید. می‌فرماید که یا ایها الرسول، قشنگ خطاب قرار میده کیو؟ پیامبر عزیز ما رو. یا ایها الرسول لا یحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. پیامبر، اینایی که به زبون میگن ایمان آوردیم ولی قلبا ایمان نیاوردن، یه وقتی مصارعه و شتاب اینها به سمت کفر، تو رو ناراحت نکنه ها. پیغمبر چون خیلی دوست داشتن همه ایمان بیارن، کسی منحرف نشه، قصه میخوردن که آخه چرا مثلا یه کسی ایمان رو رها میکنه میره سراغ کفر، اونم شتابان. یه وقت حالا میگیم آقا طرف کافر شد، یکی مشتاق بریم بریم دنبال کفر میگرده، پیغمبر تو ناراحت نشی. خیلی سخته ها، یعنی یه کسی وظیفه هدایت برای خودش قائل باشه، بعد ببینه مخاطب انگار له له میزنه برای انحراف، خیلی خصه آوره ها. حالا اون فرد فرض بفرمایید رحمتون للعالمین باشه، صد برابر بقیه پیغمبر قصه میخوره. نه کفر اونها، شتاب به کفر. بقول سال 88 آقا میفرمودن یک عده کنعو اصرار دارن که از کشتی انقلاب پیاده شن، هی آقا تلاش کرده بگه جذب حد اکثری، هی بگه دید نه یه عده هرچی میگی کاره چکار کن، دوست داره پیاده شد که به زور که نمیشه کسی به کشتی چسبوند، پیاده شد میخواد بری برو. نمونه سوم سوره مبارکه انفال آیه شریفه 64، در آیه شریفه 64 باز خداوند پیامبر عزیز ما رو خطاب قرار میده. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. سوره مبارکه انفال جزء 10. جزء 10 سوره مبارکه انفال آیه شریفه 64. بعد با 65 هم همین معنا رو داره. یا ایها النبی، ای پیامبر، حسبک الله، خدا بر تو کافیه، و من اتبعک من المؤمنین، و اون مؤمنینی که از تو تبعیت میکنن، اینا کفایت میکنن. یا ایها النبی، ای پیامبر، حرز المؤمنین علی القتال، مؤمنین رو به قتال و جنگ و جهاد تحریک کن و تحریز کن، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 تا باشید صابر پاکار، بر 200 نفر غالبید. یک به 10. و نمونه آخر سوره مبارکه صاد آیه شریفه 26. جزء 23 سوره مبارکه صاد. آوردید؟ جزء 26 سوره مبارکه صاد آیه شریفه 26. یا داوود، کی مخاطبه؟ حضرت داوود علیه السلام. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، ما تو رو خلیفه قرار دادیم و خلاصه حاکمی. فحکم بین الناس بالحق، با حق، ولا تتبع الهوا، یه موقعی هوای نفست در آنچه که به تو دادیم غالب نشه، فیضلک عن سبیل الله، که اون وقت گمراه خواهی شد. اینا نمونایی است از خطابات قرآن که شخصی به انبیاست. خب خطاب شخصی به غیر انبیا چی؟ برای غیر انبیا نگاه کنید به سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 43. سوره مبارکه آل عمران جزء 3 آیه شریفه 43. آوردید؟ یا مریم، خطاب به حضرت مریم سلام الله علیها. یا مریم اقنطی لربک، خدا رو بندگی کن، وسجدی سجده کن، ورکعی مع الراکعین. خطاب شخصی قرآن به غیر نبی که حضرت مریم سلام الله علیها بشه. خب باز برای خطاب شخصی به غیر انبیا برید سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 104. بفهمید. چرا؟ نه، حضرت داوود مثل ما انسانه، اختیار داره، یه شیطان مخصوصم داره، اسمتش هم به این معنا که خدا نظر او گناه بکنه نیست، لذا به او باید مثل همه بگه. اما اینکه آیا آنچه به او میگیم یعنی در مورد او اتفاق افتاده؟ نه. در مورد او اتفاق میفته؟ نه. ولی وظیفه ما اینه که به او تذکر بدیم. در آیه شریفه 104 سوره مبارکه اعراف، و قال موسی، حضرت موسی علیه السلام فرمود یا فرعون انی رسول من رب العالمین. فرعون خطاب قرار گرفته از طرف کی؟ حضرت موسی. خطاب خدا که مستقیم نیست. سوال، کی به حضرت موسی علیه السلام گفت برو و فرعون رو خطاب قرار بده؟ کی؟ ما گفتیم به موسی و هارون که چی گفتیم به موسی و هارون؟ اذهبا الى فرعون انه تقا. خب ولی نگفتیم که باش حرف بزنی، ادامه آیه فقولا باش حرف بزنید، فقولا له قولا لین. حالا نرم صحبت بکنید که اگه راهی برای بازگشتش بود چه بسته نشه، تحریکش بی خودی نکنید. بذار اگه میخواد برگرده. عجیبه این آیه قرآن، من هر وقت که میرسم به آیه فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا احساس میکنم کار تبلیغی یعنی چی؟ فرعون انا ربکم الاعلا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. حواستون به این باشه ها، لعله و لیته تو عربی میدونید فرقش چیه؟ آره، فرق لعله با لیته. لایتا محاله، لایتا شباب و یعودو جوونی برگرده، لعله چیه؟ ما محتمله. یعنی هر وقت به این آیه میرسم ذهنم مشغول این میشه که خدا نسبت به هدایت فرعونم امید داره. هدایت فرعون، اصلا میفهمیم چی داریم میگیم؟ هدایت فرعون امید داره خدا بشه، مثلا باید چیز رو صحبت کنیم شاید مثلا شد. بعد کسایی که وظیفه تبلیغی دارن یا در مستری باید باشن که دیگران رو جذب بکنن و جلب بکنن، دایره اینا رو نگاه کنید.